من با این که بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز این که از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را بترساند.
مسئله دفاع مقدس علاوه بر این که یک آزمون بزرگی بود برای ملت ایران، آزمونی هم بود برای بروز استعدادها، هم استعداد اشخاص هم استعداد مناطق کشور.
بهمن 1357 با رفتن ارتش به پادگان‌ها پیروزی انقلاب اسلامی اعلام شد.
اینجا تهران است، صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب. توجه فرمایید. همکنون آخرین تولد حضرت آیت الله اعظم امام خمینی رهبر جنبش ملت ایران به سمع شما می رسد.
ایران نیاز داشت تا نیروی نظامی مختص خود داشته باشد تا با تهدیدهای جدید با دقت و ظرافت روبرو شود. همزمان کمیته‌های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شدند، اما هنوز یک کمبود دیگر احساس می‌شد. در این بین فردی به کشور آمده بود که سابقه مبارزاتی متفاوتی داشت، مصطفی چمران. برادر شهید چمران این گونه میگوید:
8 روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، 30 بهمن، ایشون با یک وفد لبنانی، یعنی یک گروه لبنانی 92 نفره تصمیم میگیرن که بیان به ایران، که مرحوم شیخ مهدی شمس‌الدین نایب رئیس مجلس شیعه اعلی لبنان، آقای سید حسین حسینی که اون روز رئیس پارلمان لبنان بود، آقای نبیه بری که الان رئیس پارلمان لبنان، عده‌ای از رزمندگان عمل که بچه های رزمنده بودن و بعضی هاشون الان تو حزب الله هستن و یعنی دیگه پیرمردای حزب الله هستن، مثل مصطفی دیرانی که اتفاقا مصطفی دیرانی رو اومدن از خونش اسرائیلی ها دزدیدن و 8 سال اسیر اسرائیلی ها بود، بعد آزاد شد و الان در شرایط خیلی مرحال سخت حرکت میکنه و هست، و حالا یه تعداد دیگری از علمای اهل تسنن لبنان، احزاب سیاسی لبنان. اینها رو خب دکتر چمران تنظیم کرد و با یک هواپیمای لبنانی وارد ایران شدند و بلافاصله هم به دیدار و زیارت حضرت امام رفتند.
دکتر چمران در لبنان و مصر آموزش جنگ‌های نامنظم دیده بود و شرایط دنیای عرب را خوب می‌فهمید. حتی او از دشمنان بالقوه ایران در جهان عرب آگاه بود، گروهی که خود را با عنوان حزب بعث معرفی می‌کردند. چمران در یکی از گفتگوهایش این گونه می‌گوید:
در همان روزها این بنده و عده‌ای دیگر از دوستان مبارز و معروف شما در مصر به سر می بردیم و در همان روزگار مرحوم جمال عبدالناصر رهبر محبوب و عالی قدر مصر سلطه داشت و همه کشورهای عربی را رهبری می نمود. ما با این رهبر بزرگ که خدای رحمتش کناد مباحثه مفصلی داشتیم و به او نشان دادیم که این بازی استعمار است که فکر خلیج عربی و عربستان و شعارهای افراطی ناسیونالیستی را در بین برادران عرب توسعه می‌دهد و عرب را به جان ایرانی و ایرانی را به جان ترک و ترک را به جان عرب می اندازد تا از اختلاف این برادران استفاده کند و نفوذ و سلطه خیش را همچنان استمرار بخشد. مرحوم جمال عبدالناصر در مقابل منطق محکم ما تسلیم شد و گفت حق با شماست، اما در مقابل موج قوی ناسیونالیستی که توسط حزب بعث در کشورهای عربی به وجود آمده است، به هیچ وجه من الوجوه قادر نیستم که بایستم و علیه آنها مبارزه کنم.
شروع جنگ تحمیلی، تجربه شهید چمران به کمک نیروهای نظامی آمد. او ستاد جنگ‌های نامنظم را طراحی کرد و در درگیری‌های ماه اول جنگ صدام را عقب زد.
ولی به طور کلی با چنین شروع جنگ می‌بینیم که 12 لشکر عراقی به سوی ایران حمله می‌کنند و حمله اونها اول به سوی قصر شیرین و منطقه غرب کشور آغاز می‌گردد که یک حمله انحرافی بود، زیرا مسئله منطقه کوهستانی ایلام یا قصر شیرین مناطقی نیستند که برای عراق از نظر استراتژیک یک نقطه مهمی به حساب بیایند و هدف اساسی عراق خوزستان بود، چون از نظر نفت و به خصوص عده عرب زبان در این منطقه زندگی می‌کنند و جبهه تحریر العربیه که از سالها پیش از توسط حزب بعث عراق تشکیل شده و در این منطقه فعالیت میکند و بنابراین نیروهای اساسی عراق به سوی خوزستان سرازیر شدند و به خصوص با شرایط جوی مناسب برای حمله ناگهانی لشکرهای زرهی دشمن آنها به سرعت پیش آمدند.
دکتر چمران خیلی زود شهید شد و بعد از شهادتش در آذر ماه 1360 قبل از عملیات طریق القدس ستاد جنگ‌های نامنظم در سپاه ادغام شد. این اندیشه در نهایت باعث شکل‌گیری گروه‌های مبارز در سراسر جهان اسلام شد. اما همان ابتدای جنگ بود که حوادث بیرونی کشور ما را تحت تأثیر خود قرار داد. در لبنان ناگهان جنگی شروع شد و رژیم صهیونیستی به خاک لبنان حمله کرد و تا بیروت رسید. محمد علی مهتدی خبرنگار ایران در لبنان بود.
عصر بود که آمده بودیم که برگردیم به بیروت، من ناگهان دیدم که هواپیماهای جنگنده ارتش صهیونیستی از آسمان بالای سر ما عبور کردند به سمت بیروت و صداهای انفجار بلند شد. ما وقتی برگشتیم به بیروت، بسیاری از پل‌ها رو اینها بمبارون کرده بودند، ویران کرده بودند، بیروت در آتش می‌سوخت، شهر محاصره است، تمام شهر رو سنگربندی کردند. این در حالی بود که نیروی زمینی رژیم صهیونیستی در بلندی‌های شرق بیروت مستقر بود، توپخانه و تانک. تمام ساحل دریا موج می‌زد از کشتی‌های جنگی رژیم صهیونیستی و هواپیماها هم روی بیروت پرواز می‌کردند و مرتب شهر رو بمبارون می‌کردند. یعنی هیچ قدرتی نبود که مانع این بمبارون‌ها بشه. همزمان آمریکا هم یکی از دیپلمات‌های برجسته خودش رو که اصلاً لبنانی الاصل بود، لبنانی تبار بود، به نام فیلیپ حبیب این رو فرستاد به لبنان. لذا بخش نظامی رو آریه شارون اجرا می‌کرد و بخش سیاسی و دیپلماتیک رو فیلیپ حبیب اجرا می‌کرد و اینها تهدید کردند بیروت رو که اگر فلسطینی ها از لبنان از بیروت خارج نشوند بیروت رو نابود خواهند کرد.
در این روزها بود که ایران برای اولین بار در راهبرد نظامی خود با مقوله حضور بیرون از مرزها روبرو شده بود. ما باید نسبت به این مسئله چه کاری انجام می دادیم؟ ایران می دانست که اگر اسرائیل دستش باز باشد احتمالاً از خاک لبنان بیرون نخواهد رفت. آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مبارزان لبنانی و فلسطینی این گونه توصیه می کند:
شما اگر در میدان باشید و خون بدهید و جان بدهید و مال بدهید و تحمل خسارت بکنید، مردم دنیا دنبال شما میان و دولت ها چون سالها شعار ضد اسرائیلی دادن دیگه جرأت نمی کنند با شما مخالفت کنند، اونا مجبورن بیان. فقط اجازه ندید که اینها در کار شما دخالت کنند. مسئله تذکر مهمترم اینه که تداوم مبارزه رو داشته باشید. مبارزه های مقطعی ثمر نداره، باید بایستید تا کار تمام بشه. هر جا بایستید خطره. و تذکر سوم اینه که شما تکامل مبارزه لازم دارید، یعنی مبارزه در حد اعتراض کافی نیست، باید فردا تبدیل بشه به محاصره اقتصادی دشمن. باید فشار بیارید روی گرده حکومت‌های خود فروخته که نفتشون رو از امثال میترانها و آلمانها و جاهای دیگری که با اسلحه اونها و پول اونها و حمایت اونها شما رو میکوبند باید قطع بشه. و بعدش هم مرحله چهارم که باید جهاد آزادی بخش مسلح شروع بشه، نیروهای اسلامی وارد بشن، نیروهای کمونیست هم نپذیرید. اینا اگر در صفوف شما بیان لم یزدادوکم الا خبالا و در میان شما تفرق میندازن و همیشه مطالبه میکنن. بگذارید مسلمانهای خالص که ما در پیشاپیش اونها خواهیم آمد بیایند و اونجا برای شما در کنار شما خون بدن تا اسرائیل رو بیرون کنیم و فلسطین رو آزاد.
اولین تصمیم فرماندهان نظامی ایران حضور فیزیکی محدود نیروی ایرانی در لبنان بود. ما کلیات موضوع را حتی در نماز جمعه تهران اعلام کردیم. آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت:
ما عازمیم در لبنان بجنگیم. تصمیم جدی داریم که با همه نیروهای رزمنده‌ای که می‌خواهند با اسرائیل در لبنان بجنگند همکاری کنیم. برادران لبنانی، برادران فلسطینی، برادران سوریایی و هر کسی دیگری که در این میدان با ما همگام باشه، ما با اشتراک اینها خواهیم جنگید. و ما عقیده داریم که جنگیدن علیه اسرائیل مخصوصا در این شرایط یک وظیفه همگانی برای همه ملت‌های مسلمان.
احمد متوسلیان یک فرمانده موفق و مبارز بود که در نبردهای چریکی کردستان با ضد انقلاب آب دیده شده بود. او و تیپ محمد رسول الله برای اعزام به لبنان انتخاب شدند. متاسفانه احمد متوسلیان در اولین مرحله سفرش توسط صهیونیست‌ها در یکی از مناطق لبنان اسیر شد. همان روزها با جمله تاریخی راه قدس از کربلا می گذرد، روند این سیاست نظامی ایران متوقف شد.
در لبنان هم همین مسئله بود که طرح اونا داشتن که در اونجا اجرا بکنن و اسرائیل را وادار کردند به اینکه اون طور جنایت ها را بکند، تا اینکه اون طرحهایی که بر نفع امریکاست و همه کشورها را اسیر امریکا می کند بیشتر از اونچه که هستند اونها اجرا بشد. خب این ملت های اسلام، این دولت های به اصطلاح اسلامی تا کی می خواهند این ذلت ها را تحمل کنند و این تحقیرها را بپذیرند؟ تا کی اینها توجه به این ندارند که زندگانی شرافتمندان بهتر از این زندگانی هاییست که در پارک ها باشد و شرافتمندان نباشد؟
اما این مسئله اندیشه حمایت از مظلومان را متوقف نکرد، بلکه جدیتر و عمیق‌تر پیش برد. ایران در اولین مرحله حمایت معنوی خود از جنبش‌های جدید منطقه را افزایش داد. حزب الله در لبنان شکل گرفت و در خود فلسطین حماس و جهاد اسلامی شکل گرفتند. همه این گروه‌های مبارز تازه نفس رو به تهران بودند و آینده مقاومت را تغییر دادند. محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران سال 1363:
فلسطینی که اینا میگفتن مرد زنده شد، لبنانی که میگفتن ما میریم لبنان تمام فلسطینی ها رو بیرون میکنیم، بیروت رو میگیریم دیگه تمام میشه، درست در همون جایی که فلسطینی ها رفتن مصر و رفتن مراکش، یک انقلاب عظیمتر از فلسطینی ها آغاز شد. که اگر دیگه اعمالی که رزمندگان ما در لبنان در دو سال گذشته انجام دادن بذاره تو یک عبی اعتراض رو، تمام نوشته ها، شعر ها، سرود ها، عملیات نظامی سازمان آزادی بخش فلسطین هم بذاره دیگه که اعتراف میبینید که این کفه انقلاب اسلامی سنگین تره، زیرا که یک برادر شما بلند میشه اراده میکنه که اجنبی نبایستی در کشورهای اسلامی باشه، میشینن فکر میکنن میگن که ما اگر اسلحه نداریم راه حسین که بازه، که اگر ما بیروت گرفتن که میتونیم که عاشورایی درست بکنیم، که بلند میشن فکر میکنن یک محله لانه امریکایی‌ها رو مشخص میکنن و بعد ببینید از اونجایی که خداوند میخواد، چون کار مکتبی، اقدامات ما 1% کاره.
ایران باید توان مدیریت خود بر مسئله فلسطین را بیشتر میکرد و همچنین در بیرون از مرزها با حامیان اصلی ارتباط میگرفت. در این زمان ایران یک طرح جدید داد که البته عملیاتی نشد، اما جرقه حرکت بعدی شد. آیت الله هاشمی طرح تشکیل ارتش جهان اسلام علیه اسرائیل را مطرح کرد.
به نظر من باز اون حرفی که چند خطبه قبل گفتم که تنها راه مبارزه با اسرائیل ایجاد یک سپاه مشترک و یک ارتش مشترک از مسلمین برای این که شر اسرائیل رو کم بکنیم، الان موقعش رسیده. الان موقع مبارزه جدی با اسرائیله. دنیا بدونه، شماها ایرانی ها بدونید، اسرائیل نمیتونه یه جنگ طولانی رو تحمل کنه.
یک ارتش منظم برای فعالیت در منطقه بعدها در ایران ایجاد شد. پایان جنگ باعث شد توجه ویژه تری به کشورهای همسو با ایران شود و در نتیجه تشکلات حمایتی ایران به صورت متمرکز در واحدی به نام سپاه قدس ساماندهی شود. این نیروها باعث تحولات اساسی در دو دهه بعد شدند.
حدیث شهادت، حدیث دل و دلدار است. یک قصه نیست، روایت عشق است. این عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. و این بار روایت عشق در قاب تصاویر مانده به یادگار. صفر 903 913 4744، نشانی ارسال تصاویر سالهای شور و شوق و جبهه و حماسه و ثبت آن در رادیو نمای رادیو گفتگوست. چهل فصل عاشقی در چهلمین سالگرد روزهای خون و حماسه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 13:22 اینجا تهران، شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراه شما هستیم. دفاع آیین مردانگی است و حسینی زیستن جز در سرزمین دفاع و زیر آسمان جهاد ممکن نیست. امام به انگشت اشاره درهای بهشت را در میان خاک و سرب جبهه نشان داد و صدای بسیج به هوا خواست که از تو به یک اشاره، از من به سر دویدن. اما در این لحظه بشنوید مستند پورتری فرمانده شهید حسین علم الهدا از قاب روایت ناتمام.
روایت ناتمام. شهید سید حسین علم الهدا
اینجا لشکر 6 زره ایران مستقر بوده. حسین علم الهدا به همراه محمد رضا حکیم، به همراه حسن قدوسی و دیگر دوستانشون میشنن حرف امامشون رو که مگر جوانان اهواز مردن که اهواز سقوط بکنه. حسین علم الهدا پنجم دیماه وارد خوزستان میشن. بذارید خط آخرین دست خط حسین علم الهدا برای شما بخونم. میرین خدا یا ساعت 1:33 دقیقه در داخل سنگر هستم، من هستم و اسلحه و نهج البلاغه. خدایا تو شاهدی در این ساعت که برای تو چه میگویم؟
من در سنگر هستم، در این خانه محقر، در این خانه ساکن و پر جوش و خروش، سکون در کنار رودخانه و هیجان قلب و شور شهادت، خانه نمناک و شیرین، کوچکی قبر و عظمت آسمان. امشب پاسدار ساعت 1:39 دقیقه من به یاد انس علی ابن ابی طالب با تاریکی شب و تنهایی او میافتم. او با این آسمان پرستاره سخن میگفت، سر در چاه نخلستان میکرد و میگریست. آیات جهاد را، شهادت، تقوا، ایمان، ایثار، اخلاص و عمل صالح همه را پیدا کنم و سنگر کلاس درسم باشد و میعادگاه ملاقاتم با خدا شود. سنگرم محرابم گردد، سنگرم خانه امیدم شود و قبله دومم گردد. از فردا حتما بیشتر قرآن خواهم خواند. روزها به فکر سربازان صدر اسلام و حماسه های آنها میافتم. جنگ بدر، غزوه احد، غزوه خندق، خیبر و تبوک، آنها چگونه جهاد کردند و ما چگونه می توانیم به آنها نزدیک شویم؟ در این اندیشم که قرآن درباره یاران پیامبر سخن می گوید: محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار. سید حسین علم الهدا.
هر کسی برای خدا حرکت کرد علم الهدا میشه. هر کسی نهج البلاغه خوشگل خون اینجوری میشه. نهج البلاغه آخرش نهج البلاغه تربیت میکنه. هر کی قرآن اینجوری خون اینجوری میشه.
صدای تانکای اون طرف جاده به گوش میرسید. راه افتادیم. با اینکه میدونستیم امید برگشت نیست، ولی رسوندن RPG به علم الهدا ما رو مصمم به پیش میبرد. به جاده که رسیدیم تونستیم تانکا رو ببینیم. چشمم به حسین علم الهدا که افتاد، خستگی از تنم در اومد. RPG رو دوشش بود و پشت خاکریز دراز کشیده بود. تو امتداد خاکریز غیر از حسین حدود 10 نفر دیگه هنوز زنده بودن و از همه گروه همین 10 نفر باقی مونده بودن. تانکای سالم از کنار تانکای سوخته عبور می‌کردن و به طرف خاکریز علم الهدا پیش می‌رفتن. روزعلی که حسابی نگران شده بود، RPG از من گرفت و تانکا رو نشونه گرفت. دست روزعلی رو نگه داشتم و گفتم کمی دیگه صبر کن، شاید بچه‌ها برنامه‌ای داشته باشن. اونم قبول کرد. تانکا به حدود 50 متری خاکریز رسیده بودن که یک بار حسین از جاش بلند شد و نزدیک‌ترین تانک رو نشونه گرفت. گلوله درست به وسط تانک خورد و اونو به آتش کشید. غیر از حسین، 2 نفر دیگه که RPG داشتن، 2 تا تانک دیگر رو نشونه رفتن و هر 2 تا رو به آتش کشیدن. بقیه تانکا سر جاشون وایسادن و ناگهان خاکریز رو به گلوله بستن. خاکریز یک پارچه دود شد و بعید بود کسی سالم مونده باشه. روزعلی بلند شد و نزدیکترین تانک رو نشونه گرفت. با اینکه فاصله کم بود، تانک رو از کار انداخت. قامت حسین دوباره از میون دود و گرد و غبار پشت خاکریز پیدا شد و یه تانک دیگه با گلوله حسین به آتش کشیده شد. حسین از جا بلند شد و آخرین گلوله رو رها کرد. 3 تا تانک باقی مونده تو یه زمان به طرف حسین شلیک کردن. گلوله ها خاکریزش رو به هوا بردن. گرد و خاک کمی فرو نشست. تونستیم اول RPG و بعدش حسین رو ببینیم. جسد حسین پشت خاکریز افتاده بود و چفیه صورتش رو پوشنده بود. یکی از تانک ها به چند متری حسین رسیده بود و میرفت که از روی پیکر حسین عبور کنه.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است و آنها پیروز و رستگارند.
درود بر شما شنوندگان شبکه رادیوی گفتگو، سپاس از همراهیتون.